بسم الله الرحمن الرحیم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند سلامت و سربلند باشید. حکمت های زندگی در دفتر چهارم مثنوی رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به حکمت ششم. این حکمت رو توضیح میدم و نهایتا هم درباره خود محتوای این حکمت مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. چون که بد کردی بترس، آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. چندگاهی او بپوشاند که تا آید از زان بد پشیمان و حیا. عهد عمر آن امیر مؤمنان، داد دزدی را به جلاد و عوان. بانگ زد آن دزد که ای میر دیار، اولین بار است جرمم زینهار. گفت عمر حاش لله که خدا، بار اول قهر بارد در جزا. بارها پوشد پی اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. تا که این هر دو صفت ظاهر شود، آن مبشر گردد این منذر شود. خب اول کلمات این حکمت رو برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. چون که بد کردی بترس، آمن مباش. آمن یعنی در امان، دور از خطر. وقتی که کار بدی انجام میدی بترس و احساس امنیت نداشته باش. چرا؟ زان که تخم است و برویاند خداش. زان که یعنی به این سبب، که به این دلیل که کار بد مثل یک تخمه و تخم رشد میکنه، رویش پیدا میکنه. چندگاهی او بپوشاند که تا آید از زان بد پشیمان و حیا. او برمیگرده به خدا در بیت قبلی. خداوند چندگاهی یعنی یک مدتی کار بد ما رو مخفی میکنه تا ما از اون کار بد پشیمانی پیدا بکنیم و حالت شرم ما دست بده. پشیمان صفته، ولی مولانا پشیمان رو اینجا به صورت اسمی به کار برده، یعنی در واقع پشیمان رو به جای پشیمانی به کار برده. آیدت یعنی برای تو بیاید، تا از آن کار بد برای تو پشیمانی و حیا بیاید. عهد عمر آن امیر مؤمنان، داد دزدی را به جلاد و عوان. عمر منظور عمر بن خطاب، خلیفه دوم از خلفای راشدین هست و تشدید هم نداره. مولانا به خاطر موسیقی شعر که فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست، عمر رو به صورت مشدد در واقع تلفظ کرده. این یکی از تکنیک هاییست که به خاطر وزن در زبان فارسی و ادبیات فارسی اتفاق میفته و ازش استفاده میشه، که گاهی اوقات حرفی رو که تشدید نداره مشدد میکنن و گاهی حرفی رو که تشدید داره در واقع تشدیدش رو ازش میگیرن. خب دوستان، به خاطر اینکه هر مصرع مثنوی 11 تا هجا داره، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، واقعا شاعر مجبور شده که یه سری کلمات زیادی رو بیاره، نه تنها در این بیت، در خیلی از بیت ها. در اینجا وقتی که میگه در عهد عمر آن امیر مؤمنان، دیگه واقعا یا امیر مؤمنان اضافیه یا عمر اضافیه. نمیتونیم بگیم که عمر در عهد عمر این کار رو انجام داد. در واقع یک حشو واقعا ناپسندی وارد شعر شده که موسیقی این رو بر مولانا تحمیل کرده. خب جلاد که مشخصه، اوان یا اوان به معنای مأمور حکومتی هست و تو کتابای قدیمی خیلی زیاد از کلمه اوان استفاده شده، هم با تشدید هم بدون تشدید، و در ساختار حکومتی پادشاهان گذشته یک مقامی وجود داشته که در واقع اوانها اون مقام رو پر می‌کردن. خب اوانها در واقع مثل پلیس‌ها، مثل پاسبان‌ها، مثل نیروی انتظامی فعالیت‌های خاصی بر عهده‌شون بوده و اون فعالیت‌ها رو انجام می‌دادن. اما به دو سه تا دلیل که از جمله اونها همکاری با دیکتاتورها و ظالمان و انسان‌های ستمگر هست، و دلیل دومی که این افراد از موقعیتشون استفاده می‌کردن، کلمه اوان به تدریج در زبان فارسی به یک کلمه منفی تبدیل شده. در واقع مثل کلمه محتسبه که در ابتدا یک شغلی بوده و کسانی که این شغل رو داشتن وظیفه‌شون رو انجام می‌دادن، ولی به خاطر همکاری با ظالمان و به خاطر سوء استفاده از جایگاهشون محتسب به یک کلمه منفی تبدیل شده. کلمه اوان هم از جمله کلماتی است در زبان فارسی که ابتداعاً منفی نبوده، ولی به تدریج به یک کلمه کاملا منفی در بسیاری از متون تبدیل شده. اینجا بار منفی نداره. در واقع یک کسی دزدی کرده و خلیفه دوم این دزد رو به دست پلیس‌ها و پاسبان‌ها سپرده. بانگ زد آن دوست که میر دیار، اولین بار است جرمم زینهار. اون دوست فریاد زد ای میر دیار. میر دیار یعنی پادشاه کشور، فرمانده کشور. زینهار یعنی به من پناه بده، به من امان بده، اولین باره که من این گناه رو انجام میدم، لطفا من رو تنبیه نکن و به من امان بده. گفت عمر حاش لله که خدا بار اول قهر بارد در جزا. حاش لله به خاطر موسیقی شعر حاش لله تلفظ میشه. حاش لله یعنی هرگز اینجوری نیست، معاذ الله، مثلا دور باد که این اتفاق بیفته که خداوند بار اول بر شما قهر بباره و شما رو مجازات بکنه. بارها پوشد پی اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. پیه یعنی به خاطر، به سبب. خداوند به خاطر اظهار فضلش و لطف و مرحمتش بارها خطای ما رو مخفی میکنه، ولی به خاطر عدلش ما رو به خاطر خطاهامون تنبیه میکنه. گرفتن در مصرع دوم به معنی مؤاخذه کردن و تنبیه کردنه. خداوند بارها به خاطر فضلش در واقع میپوشونه خطای ما رو، ولی وقتی تکرار میکنیم به خاطر عدلش ما رو میگیره و مؤاخذه میکنه. تا که این هر دو صفت ظاهر شود، آن مبشر گردد این منذر شود. این دو صفت یعنی صفت فضل و صفت عدل. آن برمیگرده به فضل، مبشر یعنی مژده دهنده، بشارت دهنده، منذر یعنی هشدار دهنده و آگاهی دهنده که برمیگرده به عدل. در واقع خداوند با فضلش به ما بشارت بخشیده شدن میده و ما رو تشویق میکنه که کارهای خوب انجام بدیم، کارهای بدمون رو کنار بگذاریم، ولی با عدلش به ما هشدار میده و ما رو میترسونه تا ما در واقع بین بشارت و هشدار بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم. موضوع این قسمت اینه که خداوند به خاطر لطف و مرحمتی که در حق ما انسان‌ها داره، وقتی مرتکب کار بدی میشیم به لطف و کرمش اون کار بد ما رو مخفی میکنه و اجازه نمیده که اولین بارهایی که ما مرتکب کارهای نادرست میشیم آبروی ما بره و ما رسوا بشیم. اما اگر ما تکرار کنیم کار بد خودمون رو، خداوند به خاطر عدالتش میاد و ما رو رسوا میکنه و با رسوا کردن ما جلو بدتر شدن ما رو میگیره، جلو ظلم و ستم ما در حق مردم رو میگیره. بنابراین خداوند فضلی داره و عدلی. لازمه فضل خدا ستار و لویو بودنه و لازمه عدل خدا مجازات کردن مجرمانه. اما در این میان سبقت با فضل خداست نه با عدل خدا. یعنی خداوند ابتداءً با فضل و لطف و کرمش با ما روبرو میشه، اما اگر ما انقدر ابله و انقدر بد و بدکار بودیم که از مهر و محبت خدا سوء استفاده کردیم، اون وقت خداوند با عدلش به میدان میاد و عدل او فضل او رو در واقع مقید میکنه و محدود میکنه، به خاطر اینکه خداوند کامله. اگر فقط لطف بود کامل نبود. نکته که اینجا میخوام عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، واقعا انسانهای شریف و انسانهای خردمند و انسانهای فضیلتمند از مهربانی دیگران سوء استفاده نمی کنن، بلکه مهربانی برای اونها تعهد میاره، برای اونها تقید میاره. اما انسانهای رذیلتمند از مهر و محبت سوء استفاده می کنن و شما اگر به اونها محبت کنید، اونها در نتیجه محبت شما ممکنه که هم به خودشون هم به دیگران آسیب برسونن. بنابراین انسان‌های خردمند و فضیلتمند فقط از فضل خدا بهره مند میشن و نیازی نیست که خداوند برای رشد اونها از عدلش استفاده کنه. اما برای کسانی که در واقع از محبت خدا سوء استفاده میکنن و از لطف خدا استفاده بد میکنن، عدل خدا وارد میدان میشه و از طریق رسوا کردن اونها و تنبیه کردنشون جلو فساد و ظلم بیشترشون رو میگیره. دوستان عزیزم، به خاطر اینکه ممکنه در بین مخاطبان ما کسانی باشن که به خداوند اعتقاد ندارن یا اینکه اعتقادی که به خدا دارن با اعتقاد مولانا متفاوته، من تلاش میکنم که این بحث خیلی زیبا رو از دو چشمانداز مطرح کنم. یکی از یک چشمانداز خدا باورانه که تا الان هم همین کار انجام دادیم، و یکم از چشمانداز خدا ناباورانه، یعنی سخنی که مولانا در اینجا گفته میشه حتما این پیش‌فرض متافیزیکی رو نداره که باید به خدا اونگونه که مولانا میگه اعتقاد داشته باشیم. حتی اگر کسی به خدا اعتقاد نداشته باشه، این سخنی که مولانا در اینجا میگه به نظرم میرسه که واقعا سخن درستی است. درباره تلقی موحدانه از این مطلب که من توضیح دادم، به نظر مولانا خداوند ستار العیوب هست، خداوند لطف و رحمت داره، بنابراین بنای خداوند بر اینه که اولین بار یا اولین بارهایی که یک انسان مرتکب خطایی میشه او رو تنبیه نکنه و آبروی او رو نبره. اما اگر شخص ادامه بده به کار بد خودش، عدالت خداوند وارد کار میشه و در واقع از طریق رسوا کردن او و از طریق تنبیه کردن او جلو ظلم بیشتر او رو میگیره. مولانا مسئله رسوا شدن رو در مثنوی و دیوان شمس خیلی زیاد مطرح کرده و تا الان ندیدم کسی راجع به مسئله رسوایی در نظر مولانا صحبت کنه. همه ما انسان‌ها از رسوا شدن میترسیم. همه ما از اینکه آبرومون بره پیش مردم واهمه داریم و چه بسا خیلی از کارهایی رو که دوست داریم انجام نمیدیم فقط به خاطر اینکه میخواییم رسوا نشیم و خیلی از کارهای بد رو هم انجام نمیدیم، نه به خاطر اینکه خیشتن داریم یا فضیلتمندیم، بلکه به خاطر اینکه میترسیم اون کار بد آبرو و اعتبار ما رو در پیش دیگران از بین ببره. به هر حال آبرو و اعتبار یکی از مهمترین در واقع آرمان‌ها و مهمترین مطلوب‌های انسان‌هاست و خیلی از انسان‌ها در این جهان هستن که یکی از مهمترین معیارهاشون برای انجام دادن یا انجام ندادن یک کار مسئله آبروریزی، مسئله رسوایی، مسئله اعتبار و اهمیت و ارزش، و این کاملا هم البته حرف درستی است. اما از نظر مولانا رسوایی در کارهای بد، یعنی رسوایی بر اثر کارهای بد اگر تکرار بشن گریزناپذیره، یعنی حتما خداوند انسانهایی رو که کارهای بد رو تکرار بکنن رسوا خواهد کرد. این رسوا کردن به شکلهای مختلف اتفاق میفته. یکیش اینه که خداوند در این دنیا امتحانهایی مقرر میکنه برای انسانها و از طریق این امتحانها انسانها رو رسوا میکنه. امتحانهایی مثل از دست دادن عزیزان، مثل شکستهای عاطفی، مالی، سیاسی، اقتصادی و امثال اونها، موقعیتهای دشواری که توی زندگی وجود دارن و من واقعی ما رو رو میکنن. این امتحانات رو خداوند در زندگی ما میچینه و نشون میده که ما واقعا درست زندگی کردیم یا نادرست، ما راه درست رو در پیش گرفتیم یا راه نادرست رو. و برای عده‌ای از انسانها این رسوا شدن اگر خیلی خیلی اصرار و تکرار روش باشه به شکل آبروریزی در سطح جامعه اتفاق میفته که شخص به زندان میفته، تنبیه میشه، شلاق میخوره و حتی ممکنه اعدام بشه و کشته بشه. یک شکل دیگه رسوا شدن با مرگ. به نظر مولانا هر قدر که ما فریبکار باشیم و هر قدر که مدیریت کنیم و موذیانه کارهای بد رو انجام بدیم، اما بالاخره وقتی که مرگ از راه فرا میرسه، مرگ تمام توهم‌ها و پندارهای ما رو کنار میزنه و درون ما رو آشکار میکنه. یه گردوی رو در نظر بگیرید که مغز نداره ولی پوست خیلی محکم و زیبایی داره. این گردو ماها به عنوان یک گردوی خوب خودش رو نشون میده و چه بسا اونو میخرن، میفروشن، پول به خاطرش میدن، ولی این نمایش خوب بودن این گردو تا زمانی که گردو شکسته نشده. گردو که شکسته شد اگر مغز نداشته باشه رسوا میشه و میفته توی آشغالی یا توی آتش، ولی گردویی که مغز داشته باشه با شکستن مغزش آشکار میشه. به نظر مولانا کاری که مرگ میکنه اینه که پوست ما و ظاهر ما رو میشکنه و مغز ما و درون ما رو آشکار میکنه. اگر ما درون خوبی نداشته باشیم با مرگ رسوا میشیم. و یک در واقع رسوایی خیلی خیلی بزرگ، رسوایی در روز قیامته که مولانا اعتقاد راسخ داره و نظرش اینه که حتی ممکنه یک کسی تمام عمرش رو در این دنیا کارهای بد کنه و واقعا موذیانه کارهای بد خودش رو پنهان کنه، ولی بالاخره در روز قیامت تبل از سرائر، یعنی باطن انسانها آشکار میشه و انسانها اونگونه که هستن خودشون رو نشون میدن. بنابراین این دوستان، از نظر مولانا خداوند مکانیسم های مختلفی در این دنیا و در مرگ و در زندگی بعد از مرگ تعبیه کرده که از طریق این مکانیسم ها کسانی رو که کارهای بد انجام میدن بالاخره رسوا میکنه، یا در این دنیا یا در زمان مرگ یا در زمان بعد از مرگ. ولی رسوا شدن گریزناپذیره، یعنی اگر کسی کار نادرست انجام بده هر قدرم موذی و زیرک و زرنگ باشه نهایتا در یکی از این مراحل گیر میفته و مجازات میشه. این یک نگاه توحیدی در واقع به مسئله رسوا شدن و تنبیه شدن بر اثر تکرار کارهای نادرست بود. یک بیت خیلی معروفی هست که میگه لطف حق با تو مداراها کند، یا لطف حق با تو مواساها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. این بیت خیلی معروفه و در امثال حکم مرحوم دهخدا و در کتابهای فراوان به نام مولانا ثبت شده، ولی من هر قدر که جستجو کردم در مثنوی خبری از این بیت نیست و نتونستم گوینده واقعی این بیت رو پیدا کنم. اما به هر حال این بیت کاملا با نگاه توحیدی مولانا سازگاره که لطف خدا با بدکاران مدارا میکنه، ولی وقتی بدکاری از حد گذشت خداوند رسواشون میکنه. بنابراین دوستان عزیزم، اگر ما یه مدتی کار نادرستی انجام دادیم و اون رو پنهان کردیم و هیچ کس نفهمید، نباید دچار این توهم بشیم که تا پایان عمر میتونیم به این مسیر ادامه بدیم. قاعده اینه که خداوند زمانی دست از ستار و لویو بودن و دست از فضل و لطف بر میداره و با عدلش با انسانها روبرو میشه و این عدل باعث رسوایی انسانها میشه. این ابیاتی که الان داریم میخونیم در وسط یه داستانی اومده که خیلی از شما خواهران عزیزم عذرخواهی میکنم. مولانا میگه یک کفاشی بود، یه آقایی بود که همسرش با یک مرد دیگه ارتباط داشت و صبح که اون آقا میرفت سر کار، اون آقای دیگه میومد پیش همسر این آقا و با هم دیگه این زن و مرد به شکل غیر اخلاقی و نادرست با هم بودن و مدت‌ها این کار رو انجام میدادن و کسی متوجه نمیشد، تا اینکه بالاخره یک روز اون آقا سرزده وسط کارش برگشت به خونه و اون مرد رو با همسر خودش دید و به این ترتیب اونها رسوا شدن. در وسط این داستان مولانا این ابیات رو آورده. یکی از زیباترین حرفای مولانا راجع به رسوا شدن که به نظرم خیلی ارزشمنده اینه که مولانا میگه که موقعیت‌هایی در زندگی هستن، از جمله موقعیت مقام گرفتن، که این موقعیت مقام، موقعیت در واقع شغل بالا، مدیریت بالا، ریاست بالا، نمایشگاه ریزترین و پنهانیترین بخشهای روح انسانه. خیلی به نظرم حرف مهمیست واقعا. مولانا میگه که یک انسان خیلی خیلی بد اگر مسئولیت و مدیریت نداشته باشه، این انسان بدیهاش چندان آشکار نیست، ممکنه چند نفر که اطراف او هستن فقط از بدیهای او با خبر باشن. به تناسب این که انسان مدیریت سطح بالاتری رو قبول میکنه، به همون مقدار احتمال رسوا شدن او در سطح عظیمتری وجود داره. بنابراین اگر کسی که تا دیروز یه آدم گمنام بود و پر از رذیلت بود و فقط خانواده و دوستانش از این رذیلت ها خبر داشتن، اگر این شخص بشه فرماندار، در واقع رذیلت های خودش رو در معرض دید مردمان یک شهر گذاشته. اگر بشه استاندار، رذیلت های خودش رو در معرض دید مردمان یک استان گذاشته. اگر آدم خوبی باشه، فضیلت هاشو در معرض دید مردمان یک استان قرار داده. و اگر بشه وکیل، بشه وزیر، بشه رئیس جمهور یا بالاتر از اون، در واقع خودش رو در معرض دید و داوری یک ملت یا ملت‌های دیگه در سراسر جهان قرار میده. بنابراین به نظر مولانا مقام و مدیریت نمایشگاه روح و فکر انسانه و انسان احمق و ابله و نابکاری که طالب مقام باشه، فی‌الواقع طالب رسوایی خودش شده، به خاطر اینکه با رسیدن به یک مقام تمام زشتی‌های او به شکل تصاعدی در معرض دید و داوری دیگران قرار میگیرن و همه از اونها با خبر میشن. اینم یکی از حرفای خیلی جالبی است که مولانا راجع به رسوایی و تنبیه شدن میزنه. بنابراین انسانی که روی خودش کار نکرده، درون ناپسندی ساخته، اندیشه های نادرستی داره، از طریق پول زیاد یا از طریق قدرت سیاسی زیاد در واقع او رسوا میشه و مجازات میشه. و خب هممون میتونیم واقعا در سطح جامعهمون، در کشور خودمون و کشورهای دیگه صدق این سخن مولانا رو ببینیم. دوستان، اینا یه بخشی از صحبت‌های مولانا بود از یک دیدگاه موحدانه و من به شما عرض کردم صحبتی که مولانا در اینجا داره این رو به شکل غیر موحدانه هم میشه فهمید. یعنی اگر کسی به خداوند آنگونه که مولانا میگه اعتقاد نداشته باشه و باور نداشته باشه که خداوند در جهان تصرف میکنه و آبروی انسانها رو میبره یا عیبهای انسانها رو میپوشونه، به این چیزها اعتقاد نداشته باشه، باز هم اصل حرف مولانا حرف درستی است. اولین نکته ای که راجع به این تلقی میگم و به نظرم واقعا نجات بخشه اینه که مولانا میگه که وقتی که بد میکنی بترس و احساس امنیت نکن، زیرا که کار بد تخم است و خداوند آن را میرویاند. میتونیم کلمه خدا رو هم اجالتا بذاریم کنار و بگیم که هر چه که ما بکاریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، همون رو درو خواهیم کرد. بنابراین من اگر مثلا یه گیاه خیلی خیلی بد و زیانبار رو کاشته باشم، تا وقتی که تخم اون گیاه زیر زمینه، از زیر زمین بیرون نیومده، من میتونم پنهانش کنم، میتونم به دروغ به مردم بگم گندم کاشتم و میتونم با هزار تا رسانه و با هزار تا روزنامه و با هزار تا سخنرانی همه رو متقاعد کنم که من گندم کاشتم. اما این دروغگویی تا زمانی ادامه پیدا میکنه که اون گیاه سر از زیر زمین بیرون نیاورده. به محض اینکه اون گیاه از زیر زمین سر بیرون آورد، همه خواهند فهمید که من دروغ گفتم و پنهانکاری کردم. بنابراین دوستان عزیزم، ما با عملمون و با فکرمون و با اخلاقیاتمون ذره ذره من خودمون رو داریم میسازیم، شخصیت خودمون رو میسازیم. به تعبیر فیلسوفان متعلق مثل ملا صدرا، علم و عمل انسان سازن. یعنی ما از طریق کارهایی که میکنیم و از طریق دانشهایی که داریم، ذره ذره داریم وجود خودمون رو میسازیم. این وجود در روزهای اول چندان دیده نمیشه، ولی به تدریج که جلو میریم در طول زمان، این وجود کاملا ظاهر میشه و در معرض دید دیگران قرار میگیره. دقیقا مثل تخمی که کاشتیمش و این تخم رشد میکنه. بنابراین ما نباید گمان کنیم که کارهای بدی که انجام میدیم از بین میرن. کارهای بد ما تماما در ما جمع میشن، آرام آرام در ما رشد میکنن و بعدن به شکل یک درخت تناوری در میان. بنابراین من میتونم تنبلی کنم و مثلا درس نخونم، کلاس نرم، کتاب نخونم و همه رو هم پدر و مادر و دوستانم هم قانع کنم که خیلی هم دارم درس میخونم، ولی در زمان امتحان یا در زمانی که باید از علمم استفاده بکنم، معلوم میشه که من هیچ کارم. خیلی واقعا عذر میخوام از شما. خانمی رو در نظر بگیرید که حامله شده و نمیخواد هیچ کسی بفهمه که از یک راه حالا غیر اخلاقی یا غیر قانونی در واقع حامله شده و نمیخواد کسی متوجه این حاملگی بشه. خب اون میتونه یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه پنهان کنه، ولی جلوی رشد بچه رو که نمیتونه بگیره. این بچه آرام آرام در درون او رشد میکنه و دیگه ماه پنجم و ششم و هفتم و هشتم، چه بخواد چه نخواد، هر قدم لباسای بزرگ بپوشه، بالاخره این بچه خودش رو نشون خواهد داد. حتی اگر بتونه دوره بارداری رو هم پنهان کاری کنه، بالاخره بچه به دنیا میاد و بزرگ میشه و معلوم میشه. بنابراین دوستان عزیزم، اصلا نباید گمان کنیم که کارهای بدی که ما انجام میدیم، اگر من 100 بار یه کار بد رو تکرار کردم، 100 بار اون کار بد انجام شده. اینجوری نیست. اون کار بد کوچیک با زمان که ترکیب میشه، نتایج حیرت آوری بر جا میگذاره. اصطلاحا به این میگن اثر مرکب یا برتری خفیف. یعنی کارهای کوچک وقتی که با زمان ترکیب میشن، نتایج حیرت آوری رو بر جا میگذارن. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا وقتی که ما کار بد انجام میدیم، اصلا به خداوند هم اعتقاد نداشته باشیم، به تدریج شخصیت و منش خودمون رو میسازیم و این شخصیت و منش در روزهای اول و ماهای اول دیده نمیشه، دیگران اون رو نمیبینن، ولی به تدریج که ما جلو میریم، شخصیت و منش ما خودش رو نشون میده و امکان پنهان کردن اخلاقیات و افکار و رفتارها در دراز مدت به طور کامل غیر منتفیه. هر قدر که مراقب باشیم، یه جایی بالاخره معلوم خواهد شد که ما انسان نادرستی هستیم. بنابراین دوستان عزیزم، حقیقتاً از طریق قانونهای هستی که در صدر اونها قانون کاشتن و درو کردن و قانون اثر مرکب هست، به تدریج کار بد ما در زندگی ما خودش رو نشون میده و امکان پنهان کردن اون برای همیشه وجود نداره. بنابراین اگر خطایی مرتکب شدیم، بهتره که بلافاصله برگردیم، واقعا اگر به خدا اعتقاد داریم توبه کنیم، اگر نداریم بازبینی کنیم، بازنگری کنیم و دیگه اون کار بد رو تکرار نکنیم، وگرنه ذره ذره کارهایی که انجام میدیم منش ما رو میسازن و دیر یا زود منش ما در معرض دید و داوری دیگران قرار خواهد گرفت. با اطمینان خاطر به شما عرض میکنم دوستان عزیزم که سر سوزنی فکر خوب یا بد، کار خوب یا بد، در زندگی ما گم نمیشه. همه اونها در ما ذخیره میشن و همه اونها به تدریج شخصیت ما رو میسازن و زمینه رو برای مجازات شدن ما یا پاداش گرفتن ما فراهم میکنن. بریم سراغ حکمت هفتم. در واقع نگاه کاربردی به نامها و صفات خداوند. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید ویت هر دم نظیر. از پی آن گفت حق خود را سمی، تا ببندی لبز گفتار شنی. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. نیست اینها بر خدا اسم علم، که سیه کافور دارد نام هم. اسم مشتق است و اوصاف قدیم، نه مثال علت اولا سقیم. ورنه تسخر باشد و تنز و دها، کر را سامع زریران را زیا. یا علم باشد حیی نام وقیح، یا سیاه زشت را نام سبیح. طفلک نوزاده را حاجی لقب، یا لقب قاضی نهی بهر نسب. گر بگویند این لقب ها در مدیح، تا ندارد آن صفت نبود صحیح. تسخر و طنزی بود آن یا جنون، پاک حق اما یقول الظالمون. خب همجور که مشاهده کردید، این حکمت درباره نام ها و صفت های خداوند بزرگ جل جلاله هست. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید ویت هر دم نظیر. از پی یعنی به سبب، به خاطر. حق یعنی خدا، بصیر یعنی بینا. در قرآن بارها و بارها گفته شده که خداوند بصیره، خداوند بیناست. خب چرا خداوند در قرآن خودش رو با اسم بصیر به ما معرفی کرده؟ برای اینکه دید وی، دید یعنی دیدن، دیدن خدا نظیر تو باشد. اون ت بعد از ویت جای اصلیش در واقع بعد از نظیره، به میگیم جابجایی ضمیر یا رقص ضمیر. تا دید وی هر دم نظیر تو باشد. نظیر یعنی منذر، که قبلا توی حکمت قبلی داشتیم. منذر یعنی هشدار دهنده، آگاهی دهنده، ترساننده. خداوند گفته که من بینا هستم، تا ما به خاطر اینکه حس کنیم موجودی داره ما رو میبینه احساس ترس و خطر کنیم و از کارهای بد دست برداریم. پس این فلسفه بصیر خوانده شدن خدا. از پی آن گفت حق خود را سمی، تا ببندی لبز گفتار شنی. سمی یعنی شنونده، شنوا. شنی یعنی نادرست و زشت. به این سبب خداوند خودش رو سمی خونده که ما به خاطر شنیدن او لب از سخنان نادرست ببندیم. یعنی وقتی حرف بدی میخوان بزنیم، بدونیم گوشی در این جهان هست که سخن ما رو میشنوه، بنابراین خجالت بکشیم و اون سخن نادرست رو نگیم. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. علیم یعنی دانا، آگاه. خداوند در قرآن خودش رو علیم خونده به خاطر اینکه ما در واقع با توجه به علم خداوند دنبال کارهای زشت و فسادانگیز نریم. خب همجور که میبینید، مولانا در این بیت ها به سه تا از صفتهای خدا یا نامهای خدا که در قرآن به اونها اشاره شده اشاره کرد: سمیع، بصیر و علیم. نیست اینها بر خدا اسم علم، که سیه کافور دارد نام هم. اسم علم، دوست من عزیزم، یعنی اسم خاص، یعنی اسمی که یک مصداق بیشتر نداره. مثلا دماوند اسم خاصه و یک دونه دماوند در این جهان بیشتر نیست. ایران اسم خاصه. شما مثلا اسمتون فرض کنید علیه، علی اسم خاصه. اسم خاص یعنی اسمی که فقط یک مصداق در این جهان داره. ولی این اسم خاص قراردادی انتخاب شده، یعنی اینجوری نیست که حتما بین اون اسم و اون صاحب اسم یک رابطه مستقیم وجود داشته باشه. دوستان، این بحث از دیرباز مطرح بوده که آیا بین اسمها و بین پدیده‌ها رابطه طبیعی وجود داره یا رابطه قراردادی. مثلا اگر اسمی خانمی مژگانه، آیا واقعا بین اسم مژگان و شخصیت اون خانم یک رابطه مستقیم وجود داره یا نه به شکل قراردادی اسمش مژگانه، هر اسم دیگری هم میتونست داشته باشه. یا اینکه به یه پدیده خاصی میگیم درخت، آیا بین کلمه درخت و اون پدیده‌ای که ما در بیرون می‌بینیم و از این کلمه برای اشاره به اون استفاده می‌کنیم، آیا یک رابطه مستقیم و طبیعی وجود داره و یا یک رابطه قراردادی؟ خب شاید برای شما عجیب باشه، واقعا در فرهنگ ما یکی از رایج‌ترین نظریات این بوده که اسم‌ها قدسی‌اند، یعنی اسم‌ها از آسمان نازل میشن. یک جمله خیلی خیلی معروف وجود داره که الاسما تنزل من السما، اسم‌ها از آسمان نازل میشن. بنابراین اگر یه خانمی اسمش مژگانه، غیر از مژگان نمیتونه باشه، او فقط باید مژگان باشه. اگر اسم یه خانمی دیگه مثلا نسرینه یا مریمه، فقط اسمش میتونه نسرین باشه یا مریم باشه. ولی خب امروز میدونیم که این نظریه واقعا نظریه درستی نیست. اگر از نام‌هایی که در جهان وجود دارن و این نام‌ها در واقع از فعل یا صفت طبیعی پدیده‌ها گرفته شدن بگذریم، بقیه نام‌ها قراردادی‌اند. مثلا فرض کنید که صدای آب میشه شرشر، یا صدای مثلا در زدن میشه تق تق، یا صدای فرض کنید وزیدن باد مثلا یه صدای خاصی داره، یا صدای شیر مثلا اون صدای خاصه. از این قبیل اسما که بگذاریم، بقیه اسما واقعا دیگه طبیعی نیستن، رابطهشون با مسماشون طبیعی نیست. تازه همین اسمهایی هم که ما فکر میکنیم کاملا طبیعیان، اگر به فرهنگهای مختلف مراجعه بکنید متوجه میشید که واقعا متفاوتن. من یک بار در یک کلاسی که حدود 10 نفر غیر ایرانی در اونجا بودن، گفتم که به من بگید که صدای خروس در فرهنگ شما چی میشه. خب تو ایران میشه قوقولی قوقو، و من انتظار داشتم که همونجور که ما صدای خروس رو میشنویم ما ایرانی ها، بقیه مردم دنیا هم صدای خروس رو بشنون. ولی واقعا 10 تا صدا گفتن، یعنی 10 تا در واقع نام گفتن برای این پدیده، ژاپنی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، انگلیسی ها، عرب ها. و متوجه شدم که خیلی بین اینها فاصله وجود داره، یعنی به نظر میرسه حتی درباره این اسم هایی که حکایت میکنن از طبیعت یا بازنمایی میکنن یک ویژگی طبیعت رو، باز هم تفاوتهایی در بین ملتهای مختلف و زبانهای مختلف وجود داره. به هر حال امروز ما میدونیم که رابطه بین نامها و مسماهای اونها قراردادیه. یعنی این کسی که اسمش علیه، اسمش میتونست حسن باشه، میتونست رستم باشه، میتونست تقی باشه، هر اسم دیگری میتونست باشه. آیا برای خدا هم اینجوریه؟ یعنی نام‌های خدا هم قراردادی‌اند؟ آیا بصیر و سمیع و علیم اسم خاصن برای خداوند و قراردادی‌اند یا نه؟ ماجرای یه جوری دیگه است. اجازه بدید که همون مسئله قراردادی رو برگردیم و ادامه بدیم. از نظر مولانا نام‌ها قراردادی‌اند، یعنی بین نام‌های انسان‌ها و پدیده‌ها با مسماهای اونها ارتباط یکایکی وجود نداره، یک تناظر یک به یک وجود نداره و اینجور نیست که رابطه بین اینها طبیعی باشه، این رابطه قراردادیه. خب اشاره میکنه به یک مثال خیلی معروف. دوستان عزیزم، در قدیم متاسفانه یک اخلاق خیلی بدی که وجود داشت مسئله بردهداری بود، یکی از بدترین رسم‌ها و کارهای تاریخ بشر که لکه ننگیست بر پیشانی بشر، بردهداریه. یعنی که انسانی یا انسانهایی به خودشون اجازه خریدن و فروختن انسانهای دیگر رو بدن. خدا رو شکر الان دیگه بردهداری غیر قانونیه و بعد از چند قرن مبارزه کردن بردهداری جنبه غیر قانونی پیدا کرد. به هر حال اون فرهنگ بردهداری از جهات مختلف قابل بررسیه و در ادبیات فارسی هم باز تافته. یعنی ما اگر می‌خوایم ادبیات فارسی رو بفهمیم، راجع به در واقع فرهنگ بردهداری و آداب و رسوممون باید اطلاعات زیادی داشته باشیم. یکی از نکته‌های جالب در بحث بردهداری این بود که برای برده ها که عموماً هم از بین سیاه پوستان انتخاب می شدن، نام های جالب انتخاب می کردن. آقای دکتر میلاد عظیمی، استاد فاضل دانشگاه تهران، در کانال تلگرامیشون با عنوان نور سیاه چندین مقاله دارن درباره نامگذاری های بردگان. اگه خواستید می توانید به اونها مراجعه کنید، خیلی مطالب دقیق و جالبی رو در اونجا مطرح کردن. معمولاً در این نامگذاری ها توجه می کردن که اون نام در واقع یک نوع مخالف با ظاهر یا باطن اون غلام باشه، اون برده باشه، و این کار رو هم از سر تحکم یا از سر تفعول انجام میدادن، یا برای فال خیر زدن بود که مثلا یک انسانی رو با صفت متضادش نامگذاری میکردن، یا از باب تحکم با هی دو چشم بود. تحکم یعنی مسخره کردن، برای مسخره کردن. مثلا فرض کنید که توی دوستان شما، مثال، هیچ وقت این اتفاق نمیفته، یه آدمی از خیلی لاغر، زردنبو، مردنی، که اگر مثلا فوتش کنی ممکنه بیفته زمین. شما و دوستانتون از سر مسخره اسمشو میذارید مثلا رستم دستان. خب این که یک انسان ضعیف و لاغر مردنی رو ما رستم دستان میخونیم، این از باب تحکمه، یعنی از باب مسخره کردنه که ما نامی متضاد صفتش رو به کار میبریم. غلام هایی که سیاه پوست بودن، یکی از رایج ترین اسمایی که براشون انتخاب میکردن کافور بود. در واقع نام برده های زنگی رو کافور انتخاب میکردن. کافور میدونید که یک ماده سفید رنگیه و در تضاد شدید با ویژگی سیاه پوست بودن اون برده است. خب اینی که ما به یک برده سیاه پوست میگیم کافور، یا مثلا میگیم یاقوت، یا میگیم سلطان، یا میگیم زمرد، یا میگیم فیروز، این اسمای خیلی والا و درخشان رو برای غلام ها انتخاب میکنیم، این نشون میده که بین نام و صاحب نام یک ارتباط مستقیم طبیعی وجود نداره. بنابراین مولانا میگه که نیست اینها بر خدا اسم علم، که سیاه کافور دارد نام هم. اسم بندگان سیاه رو کافور میذاشتن. اسم مشتق است و اوصاف قدیم، نه مثال علت اولا سقیم. اسم یعنی اسم خداوند، نام خداوند. اینجا راجع به اسم مطلق صحبت نمی کنه. اسم یعنی اسم خدا. اسم خدا مشتقه. مشتق یعنی چی؟ یعنی گرفته شده از ذات خدا، گرفته شده از صفت خدا. مشتق یعنی اشتقاق پیدا کرده، گرفته شده. اسم خدا مشتق است از صفت خدا. یعنی بنابراین اگر ما به خداوند میگیم علیم، اینجوری نیست که خداوند صفت علم رو نداشته باشه و ما به عنوان اسم علم به شکل قراردادی به خداوند بگیم علیم. نه، واقعا خداوند علم داره، علم او هم قدیمه، از وقتی که خدا خدا بوده علم داشته، بینایی داشته، شنوایی داشته و اوصاف او کاملا قدیم هستن. همشون از ازل وجود داشتن، از زمانی که خدا خدا بوده این صفات هم وجود داشتن. دوستان تنگنای زبانه دیگه، واقعا نمیدونم باید این مطلب رو چجور توضیح بدم. بنابراین اسمای خدا از صفات ذاتی خدا اشتقاق پیدا کردن و اوصاف قدیمی خدا هستن. اینجور نیستن که حادث باشن و این اسمها در واقع قراردادی باشن مثل اسمای خاص. نه مثال علت اولا سقیم. سقیم یعنی بیمار، ولی در اینجا یعنی ناقص و نارسا و ابتر. اینجا به معنی بیمار نیست، ولی ناقص و نارساست. دوستان عزیزم، در فلسفه یونان میگفتن که این جهان دارای یک نظام علت و معلوله، هر معلولی علتی داره و بعد اون علت هم خودش معلول یک علت دیگه است، اون علت دیگه هم معلول یک علت دیگه است. همینجوری ما اگر ادامه بدیم زنجیره علت ها و معلول ها رو و بریم، نهایتاً به علت العلل یا علت اولا میرسیم. علت اولا یعنی اون اولین علتی که در زنجیره نظام علت و معلول قرار داره و خودش دیگه معلول نیست، اون فقط علته. خب طبیعتاً خدا رو علت العلل میدونستن و میگفتن اگر بخواد اونم دوباره یک علتی داشته باشه دوچار دور میشیم، دوچار تسلسل میشیم و گرفتاری زیادی به وجود میاد. بنابراین بهتره که یک جایی این زنجیره علت و معلول رو قطع کنیم و اونجا در واقع علت اولاست یا علت العلله. فیلسوفان مسلمان مثل ابن سینا این نظریه فلسفه یونان رو گرفتن، اسلامیزه کردن و به جای علت اولای فلسفه یونان الله قرآنی رو گذاشتن. مشکلی که علت اولا داره اینه که قادر به تصرف در این جهان نیست. یعنی علت اولا نمیتونه در جهان تصرف کنه و خودش هم در چارچوب نظام علیت گرفتار شده. اما به نظر مولانا این ایراد خیلی اساسیه. خدایی که مولانا بهش اعتقاد داره خدایی نیست که علت العلل فقط باشه، خدایی است که لحظه به لحظه دستش بازه و میتونه در نظام هستی تصرف کنه. به همین خاطره که مولانا در مثنوی از زبان خداوند میگه که چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دائما من باقیم. خدا علت اولا نیست، خدا دائما داره در این جهان تصرف میکنه. بنابراین مولانا میگه که فکر نکنید سمیع و بصیر و علیم بودن خدا برمیگرده به علت اولای فلاسفه یونان. این نیست، اینها از صفات ذاتی خداوند سرچشمه میگیرند. ورنه تسخر باشد و طنز و دها، کر را سامه ضریران را ضیا. ورنه یعنی وگرنه، تسخر یعنی مایه مسخرگی، باعث تمسخر، تنزم یعنی تمسخر و خنده. ده ها دوستان یک معناش زیرکیه، ولی اینجا به معنی زیرکی و باهوش بودن ممدوح نیست، اینجا به معنی فریب و نیرنگه. سامع یعنی شنونده، زریر یعنی کور نابینا، زیا یعنی نور و روشنایی. اگر ما به یک کر بگیم شنونده، بگیم سامع، و به یک نابینا بگیم بیننده یا نور، یعنی با صفتهای مقابلشون اونها رو بخونیم، این واقعا مایه مسخر است. دقت میکنید؟ اگر خدا کر بود و ما بهش میگفتیم سمیع، یا خدا کور بود و ما بهش میگفتیم بصیر، این در واقع فقط نیرنگ بازی و مسخره بازی و اینها بود. ولی نه، واقعا وقتی میگیم خدا بصیره، خدا بصیره. یا علم باشد حیی نام وقیه، یا سیاه زشت را نام سبیه. علم یعنی اسم خاص، اسم علم. حیی از کلمه حیا گرفته شده، صفت مشبهه حیاست. حیی یعنی با حیا، شرمگین. وقیه یعنی پررو و بیادب و بیشرم. اگر ما بیاییم اسم یک انسان وقیه رو بذاریم با شرم، با حیا، و یا اسم یک سیاه پوست زشت رو بذاریم سبیه، سبیه یعنی خوشگل، زیبا، این جز مسخره بازی هیچی نیست. یعنی به شکل قراردادی ما میتونیم هر انسانی رو با صفت مقابل ویژگی‌های درونیش بخونیم، ولی این مسخره بازیه، این تحکمه. طفلک نوزاده را حاجی لقب، یا لقب قاضی نهی بهر نسب. دوستان، بچه هایی که در روز عید قربان به دنیا میومدن اسمشون رو میذاشتن حاجی، مثلا حاجی علی، حاجی محمد یا حاجی. حالا بچه امروز به دنیا اومده، اصلا رنگ مکرم ندیده و بهش میگن حاجی. خب اینم یک نوع در واقع اسمگذاریه که هیچ گونه رابطه ای با اون شخص نداره، چه بس این شخص اصلا بزرگ بشه اسلام رو قبول نکنه، خانه کعبه رو قبول نداشته باشه، ولی اسمش حاجیه. قاضی یعنی مجاهد، یعنی کسی که قضا میکنه در راه دین، یعنی جهاد میکنه در راه دین. از قدیم رسم بود که نامهای در واقع انسانهای بزرگ خانواده ها به شکل نسبی به فرزندان و فرزندزادگان اونها میرسید. خیلی اتفاق میفته به خاطر نسب، صفت قاضی که مثلا مال پدر بزرگه میرسه به نوه، ولی نوه نه جهاد کرده، نه اهل قضاست و هیچ گونه جنگی با کافران نکرده، ولی این اسم بر او وجود داره. بنابراین کل حرف مولانا تو سنیزم تا اینجا اینه که اسمای خاصی که در عالم انسانی انتخاب می‌کنیم قراردادی‌اند و ارتباط طبیعی و مستقیمی با مسماهای خودشون ندارن، اما در روی خدا اینجوری نیست. گر بگویند این لقب‌ها در مدیح، تا ندارد آن صفت نبود صحیح. اگر بیایم و این لقب‌های زیبا و عالی رو مثل عادل و نیکوکار و مثلا فاضل و اینا رو در مداحی‌هامون بگیم و اون ممدوح ما اون صفت رو نداشته باشه، این خیلی زشته. مثلا یه پادشاه ظالمی باشه، من به عنوان یک شاعر بیام یه شعر مداحانه برای او بگم و بگم که تو عادل‌ترین پادشاه جهانی و در زمان عدل تو مثلا شیر و گرگ و گوسفند با هم سر چشمه آب می‌خورن. خب این قبیح به نظر مولانا. ما حق نداریم ممدوحانمون رو با صفتهایی بستاییم که فاقد اون صفتها هستن. تسخر و تنزی بود آن یا جنون، پاک حق اما یقول و ظالمون. این که ما بیاییم با صفات قراردادی آدمای بد رو با صفات خوب بخونیم به شکل قراردادی، این مایه مسخره بازیه، مایه تنز، جنون و دیوانگیه و خداوند از تمام اینها منزهه. پاک یعنی منزه، اما یعنی از آنچه، یقول رو یعنی میگویند، ظالمون یعنی ستمگران. خداوند از آنچه که ستمگران میگویند پاک و منزهه، یعنی حرفایی که در روی خدا میزنن حرفای نادرستی است و خداوند این گونه نیست. دوستان، این قطعه خیلی واقعا عمیق و زیبا در این نامها و صفتهای خداست. مسئله خیلی مهمیه که در کلام اسلامی و در فلسفه اسلامی و در علم تفسیر فراوان راجع به اون صحبت شده که به چه معنا خداوند اسم داره و صفت داره. آیا صفتهای خدا عین ذات خدا هستند یا صفتهای خدا زائد بر ذات خدا هستند؟ اگر بگیم صفتهای خدا عین ذات خدا، اون وقت یک مسئله خیلی مهمی به نام تعدد قدما مطرح میشه. یعنی قدیم ها میشن 8 تا، یعنی 7 تا صفت خدا و خود خدا، و خب یه عده‌ای از مسلمان ها اینو نمیتونن بپذیرن. دوستان واقعا درباره اسما و صفات خدا به قدری بحث های مهم و پیچیده و عجیب و غریب وجود داره که حد نداره. آقای دکتر دینانی در زمان ما یک کتابی دارن درباره اسمای خداوند که تو بازار هست، میتونید اون رو بخونید و با این نظریات آشنا بشید. اگر از کتاب های قدیمی میخواهید استفاده کنید، یکی از درخشان ترین کتاب ها راجع به این موضوع کتاب روح الارواح، اینو روح نباید بخونیم، روح یعنی مایه آسایش، مایه آرامش ارواح، روح الارواح از سمعانی با سین و عین، تصحیح استاد نجیب مایل هروی. این کتابی که از شیرین ترین و درخشان ترین کتاب ها درباره نام ها و صفات های خدا در فرهنگ اسلامیه. رساله آقای آیت الله حسنزاده آملی به نام توقیفیت اسماء خداوند، اونم در بازار هست، میتونید بخونید. به هر حال خیلی موضوع مهم و پیچیده‌ایه. مولانا دوستان عزیزم به دلایل مختلف خودش رو درگیر این مباحث پیچیده فلسفی و کلامی نکرده. اولین دلیلش اینه که او یک عشق وحشتناک نسبت به خداوند در جان خودش حس میکنه و این عشق به او اجازه نمیده که با خداوند به مثابه یک سوژه روبرو بشه. ما زمانی میتونیم فارق بالانه با یک پدیده روبرو بشیم و اونو بشناسیم که تعلق خاطری به او نداشته باشیم. مثلا یه پزشک میتونه یک جنازه رو تشریح کنه، کالبدشکافی کافی کنه، تمام بافتهای بدن اون رو بشناسه و در واقع به علم پزشکی خدمت کنه. ولی اگر اون جنازه جنازه فرزندش باشه یا جنازه همسرش باشه که عاشقانه دوستش داره، امکان نداره بتونه این کار رو انجام بده. حالا اگر اون زنده باشه که دیگه اصلا امکان نداره بتونه این کار رو انجام بده. عشق مولانا به خداوند باعث میشه که او خدا رو خیلی بالاتر از اون بدونه که به عنوان موضوع شناسایی ما اون رو عرصه تحقیقات خودمون کنیم و بر روی خداوند تحقیق انجام بدیم. بنابراین مولانا تا جایی که میشه وارد این بحث ها نمیشه. از طرف دیگه اون عشق شدیدی که او به رشد و به کمال خودش داره باعث میشه که دنبال درمان دردهای خودش بگرده و این دردها اجازه نمیدن که او وارد بحث های نظری بشه و بارها در مثنوی گفته که وقتی وارد بحث های صرفا نظری میشه ذوق عشق رو از دست میده، در حالی که او دنبال وصال خداوند، یگانگی با خداونده. از نظر او اگر ما 1000 تا کتاب درباره خدا بخونیم، 10 تا کتاب هم درباره خدا بنویسیم ولی عشق خدا رو تجربه نکرده باشیم، یگانگی با خدا رو تجربه نکرده باشیم و وجودمون از مهر خداوند سرشار نباشه، اون اطلاعات در حد یه مقداری مفهومات ذهنی هستن که ارزشی هم در واقع چندان ندارن. بنابراین مولانا به خاطر عشقی که داره وارد این بحثا نمیشه. از طرف دیگه او به عنوان یک معلم در واقع اجازه نمیده به خودش که حرفایی رو به خورد شاگردان و خوانندگان کتابش بده که عملا به درد زندگی اونها نمیخوره. بنابراین مولانا واقعا تلاش خودش رو کرده که از بحث‌های پیچیده فلسفی و از بحث‌های پیچیده کلامی استفاده‌های کاملا عملی و کاربردی کنه که به درد زندگی ما میخوره. این نکته رو داشته باشید. نکته بعدی اینه که دوستان عزیزم، آیا خداوند انسانواره یا ناانسانواره؟ آیا خدا شبیه انسانه، میشنوه، میبینه، علم داره، تنبیه میکنه، پاداش میده، یا خداوند شبیه انسانها نیست؟ مولانا بارها و بارها در مثنوی و دیوان شمس به این نکته اشاره کرده که خداوند شبیه انسانها نیست، یعنی خداوند انسانوار نیست. با اصطلاحات کلامی قدیم اگر بخوایم صحبت کنیم، مولانا اهل تشبیه نیست، اهل تنزیه. یعنی به نظر او باید خداوند رو منزه بدونیم و از اینکه دارای صفات انسانیه او رو پاک بدونیم. اما دوستان عزیزم واقعا مسئله مهمیه و اون مسئله اینه که مولانا به سطح انسانها توجه میکنه. او متوجهه که بیش از 90% انسانها مست تصویر و خیالند و قدرت روحی و فکری لازم برای روبرو شدن با خداوند منزه رو نداره. بنابراین اگر بیش از حد روی تصویر تنزیهی خدا کار کنیم و تمرکز کنیم، خدا رو از دست مردم گرفتیم، یعنی اون چیزی رو که دارن از دستشون گرفتیم و اونها رو دعوت کردیم به طرف هدفی که نمیتونن به اون هدف برسن. و دوستان این واقعا حرف مهمیه. من از شما خواهش میکنم حتما در زندگیتون حتی در بحث سیاسی به این توجه کنید. اگر شما مثلا مادر بزرگی دارید یا مادری دارید یا پدری دارید یا پدر بزرگی و اون در حدی نیست از جهت فکری که یک سری از صحبتهایی رو که شما با مطالعه پذیرفتید بفهمه و بپذیره، تلاش نکنید اون چیزی رو که داره ازش بگیرید. یعنی شما اون چیزی رو که داره و با اون دلش خوشه ازش میگیرید، ولی او توانایی رسیدن به چیزی که نشونش میدید رو نداره و این باعث میشه که او از اینجا مونده، از اونجا رونده، این وسط گرفتار بشه. همه کسانی که برای خودشون شأن معلمی قائلن و در برابر مخاطبانشون خودشون رو مسئول میدونن، به حد مخاطبها و به سطح مخاطبها توجه میکنن. بنابراین ممکنه یک کسی در حد اون چوپانی باشه که به خداوند میگفت که من شپشای تو رو میکشم، نمیدونم جاتو جارو میکنم، دست و پاتو ماساژ میدم، برات شیر میارم و از این کارها برات انجام میدم. برای کسی در اون سطح از بینش و آگاهی همون خداشناسی کافیه، لازم نیست ما اون رو ازش بگیریم. به همین خاطر وقتی حضرت موسی اون نوع خداشناسی رو از اون چوپان میگیره، خداوند به او در واقع عتاب و خطاب میکنه، با عتابهای درشت با او صحبت میکنه. یک معلم واقعی سطح مخاطب خودش رو در نظر میگیره و چون مولانا میدونه عموم انسانها نمیتونن به توحید تنزیهی برسن، تلاش میکنه که از طریق توحید تشبیهی، یعنی از طریق تصویر خدای انسانوار، اونها رو کمک کنه که زندگی بهتری پیدا کنن. در آغاز داستان موسی و شبان سه تا بیت فوق‌العاده درخشان وجود داره. میگه اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. گفت گرچه پاکم از من پاکم از تصویر شما نیست لایق مرمرا تصویرها، لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابد ذات ما را بیمثال. ببینید ذکر گفتن مستلزم اینه که شما نامهایی رو به خداوند نسبت بدید، مثلا رحمان، رحیم، الله، هو و امثال اینها، و اینها رو تکرار کنید و چه بسا آرام آرام تصویری بر اثر این نامها در ذهن شما شکل پیدا کنه از خدا و شما اون تصویر رو بیارید توی ذهنتون و اون تصویر رو تکرار کنید و با اون تصویر ارتباط برقرار کنید. با اینکه میدونیم خداوند از همه این تصویرها و خیالها و نامهایی که ما براش میذاریم پاک و منزهه، اما ما از طریق ذکر میتونیم از آتش نفس بیرون بیایم و به طرف نور عشق بریم. اندر آتش دید شما را، اندر آتش دید و نور داد. به نظر مولانا ما انسان‌ها چون مست تصویر و خیالیم و نمیتونیم با خدای منزه ابتداءً ارتباط برقرار کنیم، بنابراین یک معلم راستین اجازه میده که انسان‌ها با خدای انسانوار ارتباط برقرار کنن، ولی اونها رو متوجه میکنه که در این سطح متوقف نشن، آروم آروم حرکت کنن و برن به طرف خدای منزه. بنابراین با این نگاه مولانا بحث نام‌ها و صفت‌های خدا رو از منظری کارکردگرایانه، از منظری کاربردی بررسی میکنه. از نظر او واقعا مهم نیست که خدا به چه معنایی بصیره. آیا بصیر بودن خداوند برمیگرده به یک صفتی در خدا و اون صفت، صفت فعل، صفت ذات چیه در واقع؟ قدیم، حادث، مشتق، جامد؟ این بحثای پیچیده رو میذاره کنار. میگه فقط کافیه که ما در آغاز سلوکمون، در آغاز زندگی معنویمون بدونیم که در این جهان گوشی هست که کوچکترین پچپچهای ما، کوچکترین حرفای ما و مخفیانه ترین سخنان ما رو میشنوه. یعنی حتی زمانی که ما با یه دوستی در یک نیمه شبی بر بالای کوهی داریم پچپچ میکنیم و پشت سر کسی غیبت میکنیم یا نقشهی برای آسیب رسوندن به کسی میریزیم، یک گوشی به عظمت تمام هستی بازه و گشوده است به روی ما و داره حرفای ما رو میشنوه. اگر ما همواره خودمون رو در محضر خدایی که تمام سخنان ما رو میشنوه ببینیم، محاله که ما سخن نادرست بگیم. به همین منوال اگر ما باور داشته باشیم که خداوند بیناست به هر معنایی، اصلا اون معناش مهم نیست، واقعا اجمالا بدونیم کسی در این جهان هست که ناظر ماست و ما رو میبینه و رفتارهای ما رو مشاهده میکنه، امکان نداره که ما اینقدر راحت کارهای نادرست انجام بدیم، اینقدر راحت به همدیگه آسیب برسونیم و اینقدر راحت در حق همدیگه ظلم کنیم. و اگر ما اینو بدونیم که خداوند علیمون به ذات صدور هست، یعنی عمیقا میدونه که در عمق وجود ما چی میگذره، یعنی خداوند آگاه به تمام افکار ما، آگاه به تمام آنچه که در قلب ما میگذره، محاله که ما اندیشه های ناروا، افکار نادرست، بدخواهی، شرارت و اینها رو در وجود خودمون راه بدیم. واقعا دوستان خواهش میکنم به مدت مثلا 30-40 روز با همین سه تا بیت زندگی کنید. یعنی هر وقت که میخواید صحبت کنید با این پیش بر صحبت کنید که حتی اگر اون کسی که پشت سرش دارید غیبت میکنید حرف شما رو نشنوه، اون کسی که دارید براش نقشه میکشید حرف شما رو نشنوه، ولی گوشی در این جهان هست که داره سخن شما رو میشنوه و به سخن شما واکنش نشون میده. کاری که میخواید انجام بدید در برابر چشمان یک در واقع ناظر بیرونی به نام خداوند داره اتفاق میفته و پنهانی ترین و کوچکترین و ظریف ترین اندیشه هاتون هم از علم خداوند به دور نیست. من باور دارم که اگر کسی این سه تا مطلب رو در زندگی خودش عمیقا رعایت بکنه، امکان نداره اندیشه ناروا به ذهنش بیاد، امکان نداره سخن ناروا بگه و امکان نداره که عمل ناروا انجام بده. بنابراین از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید ویت هر دم نظیر. از پی آن گفت حق خود را سمی، تا ببندی لبز گفتار شنی. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. یکی از راه‌ها برای پاک کردن اندیشه اینه که به علم خداوند ایمان داشته باشیم. یکی از راه‌های پاک کردن زبان اینه که به شنوایی خدا ایمان داشته باشیم و یکی از راه‌های پاک کردن رفتارهامون اینه که به بینایی خداوند ایمان داشته باشیم. علم به بصیر بودن و سمیع بودن و علیم بودن خدا ذهن و سخن و عمل ما رو پاک می‌کنه. پس می‌بینید که مولانا این بحث خیلی مهم و پیچیده رو از یک منظر کارکردگرایانه بهش توجه می‌کنه. بریم سراغ حکمت هشتم. حکمت هشتم 6 بیته ولی خیلی موضوع عمیقی رو مطرح می‌کنه. شهوت دنیا مثال گلخن است، که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابگان. اندر ایشان حرص بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. ترک این تون گوی و در گرمابه ران، ترک تون را عین آن گرمابه دان. هر که در تون است او چون خادم است، مروه را که صابر است و حازم است. دوستان در زمانهای قدیم که سوختهایی مثل نفت و گاز و زغال سنگ و امثال اینها نبود، معمولا برای گرم کردن حمام در زیر حمام یک اتاقی درست میکردن که پله های زیاد میخورد و میرفت پایین، که به اونجا میگفتن تون حمام یا گلخن حمام. و معمولا مهمترین سوختی که در اونجا استفاده میشد چوب و هیزم بود، اما در مناطق کویری و در مناطقی که چوب در اونجا کم بود میومدن فضولات حیواناتی مثل گاو رو جمع میکردن، اونها رو در واقع به شکل تپاله در می آوردن و به جای سوخت از اونها استفاده می کردن. خب اون موتورخونه حمام، یعنی تون حمام یا گلخن حمام که پر از در واقع سرگین حیوانات و پهن حیواناته، یه جای بسیار کثیف و بدبو و زشته که انسان اصلا دوست نداره در اونجا باشه. اما اون تون حمام با تمام کثیفی و پلیدیش باعث میشه که حمام نور پیدا کنه، روشن بشه، آب حمام گرم بشه و ما بتونیم بریم داخل حمام، بدنمون رو از نجاست ها و پلیدی ها پاک کنیم و تمیز بیایم بیرون. بنابراین اگر اون گلخن و تون کثیف نبود، امکان نبود که حمامی وجود داشته باشه. مولانا خیلی به این ماجرای تون حمام واقعا علاقه داره و با استفاده از این موتیف خیلی مطالب جالبی رو مطرح کرده، مثل بحث تبدیل مزاج و امثال اینا که بعداً بهش میرسیم. با توجه به این نکته‌ای که توضیح دادم، حالا بیت‌ها رو با هم می‌خونیم. شهوت دنیا مثال گلخن است، که از او حمام تقوا روشن است. شهوت دوستان به معنای مطلق میل، مطلق خواستن و شره و در واقع خواستن هست. و چون یکی از قوی ترین و مهمترین میل های ما میل جنسی هست، این اسم عام اومده به یکی از مصداق های خودش اطلاق شده و در واقع این کلمه تخصیص خورده، ولی معنی اصلیش شهوت جنسی نیست. هر نوع شهوتی، میل به غذا، میل به شهرت، میل به پول، میل به قدرت، تمام اینها رو بهشون میگن شهوت. در اینجا شهوت رو به این معنا بگیرید، شهوت رو به معنای میل جنسی و سکس نگیرید. در واقع شهوت دنیا مثل گلخن حمامه، همونجور که گلخن حمام باعث روشنایی و گرم شدن آب حمام میشه، شهوت دنیا هم باعث میشه که تقوا و ایمان و درستکاری امکان پذیر باشه. یعنی خود اون شهوت ممکنه بد باشه، ولی اون شهوته که زمینه رو برای تقوا فراهم میاره. بنابراین دوستان خیلی نگاه عمیقی داره به شهوت میکنه. به جایی که بگه شهوت بده، میگه شهوت موتورخونه تقواست. اگر شما میخوای تقوا داشته باشید، باید شهوت دنیا باشه. لیک قسم متقی زینتون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. لیک یعنی ولی، قسم یعنی قسمت، نصیب، بهره. متقی یعنی انسان پرهیزگار، انسان با تقوا. بهره انسان با تقوا از تون شهوت در واقع صفاست. به خاطر چی؟ زان که در گرمابه است و در نقاست. نقا صفت مشابهش میشه نقی. نقا یعنی پاکیزگی. انسان متقی در واقع مثل کسیه که میره داخل حموم و تمیز میشه. علاوه این دوستان، اون شخصی که تونیه یا گلخنتاب حمام هست، واقعا ممکنه هفته به هفته، ماه به ماه خودش به حموم نره. تمام تلاش او اینه که تون حمام رو با رونق نگه داره، آب حمام رو گرم نگه داره، حمام رو تمیز کنه. دیگران میرن توی حمام و تمیز میشن، تنشون رو صفا میدن و از لطافت آب گرم حمام و فضای گرم داخل حمام لذت میبرن، اما خود اون تونی این کار انجام نمیده. دنیایی هم که ما توش زندگی میکنیم دوستان عزیزم، این دنیا مثل یک حمامه. گلخن این حمام دنیا میشه شهوت ما انسانها، شهوت پول، شهوت قدرت و امثال اونها. همونجوری که تونتاب نمیره توی همون تمیز بشه، زمینه رو برای تمیز شدن دیگران فراهم میکنه، انسانهای پولدار، مدیرهای بزرگ، انسانهای قدرتمند دنیا رو زیبا میکنن، دنیا رو آباد میکنن، دنیا رو باصفا میکنن، ولی خودشون از این دنیا لذتی نمیبرن. زمینه رو برای اینکه دیگران بیان و از این دنیا استفاده بکنن فراهم میارن. واقعا خیلی خیلی حرف عمیق و درستیه. من فراوان دیدم آدمایی که مدیران بزرگی ان، پولداران بزرگی ان، واقعا از اون امکاناتی که دارن استفاده نمیکنن، فقط عمرشون رو گذاشتن این امکانات رو فراهم آوردن، دیگران، فرزندانشون، اعضای خانوادهشون و دوستانشون از این نعمت‌ها دارن لذت میبرن. اغنیا ماننده سرگین کشان، بحر آتش کردن گرمابهبان. اغنیا جمع غنیه، یعنی انسان‌های ثروتمند. ماننده یعنی مثل، سرگین کش، سرگین یعنی پهن حیوانات. خب یه کسانی بودن شغلشون این بود که سرگین ها رو می آوردن به تون حمام وارد می کردن. خیلی از اوقات خود اون تونی این کار رو انجام می داد، یعنی می رفت سرگین ها رو می خرید، می آورد داخل گلخن حمام. بهر آتش کردن گرمابهبان، اندریشان هرس بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. ایشان یعنی ثروتمندان، قدرتمندان. خداوند در انسانهای ثروتمند و قدرتمند هرس گذاشته تا گرمابه و حمام دنیا گرم و بارونق باشه. بانوا یعنی بارونق. حالا مولانا به ما میگه که تو میتونی انتخاب کنی که تو جز آدمایی باشی که فقط تو تون حمام کار میکنن، میخوان تون حمام بانوا و بارونق باشه، ولی خودشون هیچ وقت بدنشون رو تمیز نمی کنن، یا نه میتونی از کسانی باشی که توی حمام میرن و بدنشون رو تمیز می کنن. انتخاب کن که از کدوم ها میخوای باشی. نظر مولانا اینه که ما بهتره که از کسانی باشیم که وارد حمام میشن و تمیز میشن، نه از کسانی که فقط حمام رو گرم می کنن ولی خودشون از این حمام استفاده نمی کنن. البته اگر کسی حمام رو، یعنی موتورخونه حمام رو بچرخونه، خودش هم مرتب از حمام استفاده کنه، این خیلی خوبه. اما اون چیزی که غالبا می‌بینیم اینه که کسانی که تون حمام رو گرم می‌کنن خودشون وارد حمام نمی‌شن، به همین منوال انسان اگر پولدار باشه و دنیا رو آباد کنه و خودش هم از آبادانی دنیا لذت ببره و از آبادانی دنیا برای رشد معنوی خودش استفاده کنه، این خیلی بهتره. ولی اگر امر دایر باشه بین آباد کردن دنیا و استفاده نکردن از اون و اینکه دنبال آباد کردن دنیا ندیم ولی استفاده کنیم از نعمت‌های دنیا، مولانا ترجیح میده که جزء گروه دوم باشه، یعنی از کسانی باشه که از فرصت حیات استفاده میکنن برای رشد و پیشرفت معنوی خودشون، نه اینکه عمرشون رو فدای تهیه وسایل زندگی میکنن. ترک این تون گوی و در گرمابه ران، ترک تون را عین آن گرمابه دان. مصرع بسیار بسیار زیباییه. ترک تون را عین آن گرمابه دان، یعنی به محض این که تو تصمیم گرفتی از تون حمام بیای بیرون، به محض تصمیم گرفتن رفتی توی حمام. خیلی مهمه دوستان، یعنی واقعا به محض این که تصمیم میگیریم آدم بدی نباشیم، ما تبدیل میشیم به آدم خوبی. به محض این که تصمیم میگیریم به سوی خدا حرکت کنیم، سالک این راه میشیم. یه جمله خیلی درخشانیه که معروف به حدیث قدسی، حالا من با سند و اینا کار ندارم، ولی جمله قشنگیه، میگه که قصد و که الی وصل و که الی، به محض اینکه تصمیم گرفتی به سوی خدا بری به خداوند میرسی. بنابراین اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که تصمیم به ترک تون بگیریم و به محض اینکه این تصمیم رو گرفتیم، خود این تصمیم باعث پاکیزگی ما میشه. اولین تصمیم اینه که تصمیم بگیریم اگرم پولدار هستیم واقعا از پولدار بودنمون استفاده کنیم برای یک زندگی درست، هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون. خود این تصمیم باعث تحول زندگی ما میشه. ترک این تون گوی و در گرمابه ران، ترک تون را عین آن گرمابه دان. هر که در تون است او چون خادم است، مروه را که صابر است و حازم است. صابر یعنی صبر کننده، حازم یعنی محتاط، یعنی دوراندیش. صابر و حازم صفتهای انسان مؤمنن، انسان متقین. کسی که توی تون کار میکنه، تون دنیا در واقع، یعنی توی شهوت دنیا داره فعالیت میکنه، او خادم انسان مؤمنه. در واقع انسانهایی که دنیا رو آباد میکنن و از این دنیا استفاده نمیکنن، فلواقع نوکر آدمهایی هستن که دارن از نعمتهای دنیا استفاده میکنن. مرورا یعنی برای او، برای کسی که مرورا، که یعنی برای کسی که صابر و حازم است. دوست عزیزم، این قطعه واقعا میشه خیلی طولانی راجبش صحبت کرد. من به چند تا نکته به اختصار اشاره میکنم. نکته اول اینه که در فرهنگ ما به شکل سنتی معمولا صفتی مثل شهوت رو نکوهش کردن و گفتن صفت بدیه و ما این صفت رو باید دور بندازیم و در واقع یک صفت نادرسته و یک رذیلته، یک امر نفسانیه، و با اون جنگیدن و تلاش کردن که اون رو قلع و قمع کنند. اما نگاه مولانا این نیست. از نظر مولانا اگر شهوت نبود، تقوا هم به وجود نمی اومد. یعنی مایه اصلی متقی شدن شهوته. قرار نیست که ما شهوت رو از بین ببریم. کاری که ما باید انجام بدیم اینه که با یک سری مکانیسم‌ها مسیر و هدف شهوت رو عوض کنیم و شهوت رو به تقوا تبدیل کنیم. در واقع از طریق تغییر انگیزه، تغییر مسیر و تغییر هدف. بنابر این حمام تقوا از شهوت دنیا در واقع روشن میشه، گرم میشه و با رونق میشه. اگر ما این نکته رو که مولانا داره میگه بپذیریم، که میشه نکته دوم، به نکته دوم میرسیم. و نکته دوم اینه که اون وقت دیگه به خاطر این صفات، صفاتی مثل خشم و حرص و طمع و ترس و جهل و غفلت و اینها، خودمون رو سرزنش نمی کنیم. متوجه میشیم که این صفات که بهشون میگیم صفات بد، اینها در واقع لازمه حیات ما در این جهانن. اگر ما شهوت نداشتیم، امکان نداشت که بتونیم رشد کنیم. اگر حرص نداشتیم، امکان نداشت بدونیم رشد کنیم. اگر خشم نداشتیم، نمیتونستیم از خودمون مراقبت بکنیم. بنابراین مسئله این نیست که این صفتها صفتهای بدیان. مسئله اینه که این صفتها مایه انسانیت ما هستن. کاری که ما باید بکنیم اینه که با اینها آشتی کنیم، جنبه های زیانبار اونها رو بشناسیم و خودمون رو از اون جنبه های زیانبار دور کنیم و تلاش بکنیم که از این صفتها به درستی استفاده بکنیم. اگر خواستی کتاب نیمه تاریک وجود مال خانم دبی فورد و کتاب راز سایه و انواع کتابایی که ایشون داره و آثاری که یونگ در این باره داره اینها رو بخونید، خیلی زیبا راجع به این نیمه وجود ما صحبت میکنه. ما به خاطر اینکه این نیمه رو به درستی نشناختیم و به درستی جدیش نگرفتیم و نگاه نادرست به اون داشتیم، خیلی به خاطر این بخش خاکستری وجودمون خودمون رو سرزنش میکنیم، احساس گناه میکنیم و میخوایم این صفتها رو در خودمون نابود کنیم. اگر بفهمیم که این صفتها لازمه انسانیت ما هستن و برای بقای ما در این جهان لازمن، اون وقت با اونها آشتی میکنیم، دست از خود سرزنشگری ور میداریم و سعی میکنیم که نگاه درستی به این صفتها داشته باشیم. مطلب بعدی که میخوام عرض کنم اینه که مولانا میگه شهوت دنیا. دوستان عزیزم، راجع به دنیا به این نکته توجه بفرمایید که دنیا به معنای پدیده های دنیا نیست. دنیا فرزند یا همسر یا زیبایی یا پول یا قدرت یا نمیدونم اینها نیست. دنیا درخت و زمین و خونه و ماه و ستاره نیست. تمام اینا آیات الهی هن، تمام اینها امکانات زندگی هن و همشون محترم هن. و اگر کسی به اینها بگه دنیا و اینها رو به خود رها کنه، واقعا گام در راه نادرستی گذاشته. اون چیزی که دنیا بودن رو مشخص میکنه و بد میکنه ماجرا رو، نسبتیه که ما با یک پدیده برقرار میکنیم. وقتی که ما یک پدیده رو به مقام کمال و اطلاق میرسونیم و شروع به پرستیدن او میکنیم و وابسته میشیم به او و در واقع او رو به هویت خودمون تبدیل میکنیم، اون وقت اون پدیده برای ما تبدیل به دنیا میشه. بنابراین پول به خودی خود دنیا نیست، ولی اگر این پول سوار ما شد، اگر این پول مهار ما رو در دست خودش گرفت، اگر ما با پول هویت برای خودمون ساختیم، اون وقت خود پول بد نمیشه. این نسبتی که ما با پول برقرار کردیم، این نسبت بده، این نسبت میشه دنیا. مولانا میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. اون چیزی که شما رو از خدا غافل میکنه اون میشه دنیا. یک کسی رو ممکنه علم از خدا غافل کنه، علمش میشه دنیا. یک کسی رو قرآن ممکنه از خدا غافل کنه، دینش ممکنه از خدا غافل کنه، دینش میشه دنیا. یک کسی رو تسبیحش از خدا غافل میکنه، یک کسی رو فرزندش، یک کسی رو پولش. بنابراین دوستان عزیزم، دنیا رو به هیچ وجه به معنای پدیده های عینی واقعی، چه خوب چه بد، نگیرید. اون نسبتی که ما با اون پدیده ها برقرار میکنیم، اونه که اینا رو تبدیل به دنیای ناپسند میکنه. به همین خاطر مولانا در ادامه میگه آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. آب اگر زیر کشتی باشه باعث حرکت کشتی میشه، اگه بیاد تو کشتی، کشتی رو غرق میکنه و نابود میکنه. منظورش اینه که اگر ما سوار پول بودیم، پول عالیه. اگر پول سوار ما بود، خیلی خیلی بده. پول در واقع مرکب بسیار خوبی و سوار بسیار بدی است. قدرت مرکب بسیار خوبی و سوار بسیار بدی است. شهرت مرکب بسیار خوبی و سوار بسیار بدی است. بنابراین ما فقط باید مراقب باشیم که مهار اینها رو در دست داشته باشیم، نه اینکه اجازه بدیم اونها مهار ما رو در دست بگیرن. میل دنیا، علاقه به دنیا مثل گلخن حمامیه که این دنیا رو گرم میکنه. انسانهایی که فقط به دنبال پول و قدرت و ارزشهای مادی میرن و از دنیا برای رشد شخصی خودشون، برای پاکسازی درونشون و برای لذت بردن از موهبتها استفاده نمی کنن، اینها در واقع مثل کسانی هستند که توی تون حمام زندگی میکنن و اصلا در واقع بهره ای از زندگی نمیبرن. به قول مرحوم محمد تقی جعفری، ضرر خیلی بزرگیه برای انسانها که زندگی رو فدای تهیه وسیله زندگی بکنن. انسان مؤمن، انسان والا و انسان خردمند در کنار آباد کردن دنیا، تمام تلاشش رو به کار میگیره که از دنیا برای بهتر شدن خودش، بهتر شدن دیگران و بهره بردنش از موهبت‌های زندگی استفاده کنه. نهمین حکمت درباره انواع زبانه. علت اینکه اینو بخوام توضیح بدم اینه که ادامه بحث قبلی مونه. بحث تون حمام رو در نظر بگیرید و کسی که توی تون حمام کار میکنه و زندگی میکنه. خب این شخصی که توی تون حمام زندگی میکنه سر و روی سیاه داره، به خاطر که اونجا معمولا پر از دوده و به خاطر که اونجا پر از سرگینه، بوی بدی هم از لباس او به مشام میرسه. بنابراین یه تونی رو ما از روی چهرش میتونیم بشناسیم. اگر اون تونی بره و چهرش رو تمیز بکنه، ما از طریق بویی که داره میتونیم او رو بشناسیم، بوی سرگین و بوی پلیدی های داخل تون. و اگر اون بو رو هم از خودش زدوده باشه، از طریق حرفایی که میزنه میتونیم او رو بشناسیم. با توجه به این توضیحات حکمت نهم رو میخونیم. انواع زبان. هر که در حمام شد سیمای او، هست پیدا بر رخ زیبای او. تونیان را نیز سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. ور نبینی روش بویش را بگیر، بو عصا آمد برای هر ضریر. ور نداری بو در آرش در سخن، از حدیث نو بدان راز کهن. هر کس که در حمام شد، شد یعنی رفت، هر کس که به حمام بره سیمای او هست پیدا بر رخ زیبای او. سیما یعنی چهره و آثاری که از درون ما بر چهره ما آشکار میشه. در قرآن چندین بار به این مطلب اشاره شده که انسانها رو از طریق سیماشون میتونیم بشناسیم. در یه آیه میگه که یعرف المجرمون به سیماهم، انسانهای گناهکار رو با چهرهشون میتونیم بشناسیم. در یه جای دیگه میگه که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، بر اثر سجده هایی که کردن از چهرهشون میتونیم اونها رو بشناسیم. علاوه این، هر کسی که بره حمام و خودش رو بشوره و تمیز بکنه، از طریق چهره او میتونیم در واقع بفهمیم که او واقعا تمیز شده. تونیان را نیز سیما آشکار، از لباس و از دخان و از غبار. تونی یعنی کسی که توی تون حمام کار میکنه. سیمای تونیان هم آشکاره، از لباسشون، از دخان یعنی دود و از گرد و خاک و غباری که روی لباساشون و سر صورتشون نشسته. ور نبینی روش بویش را بگیر، اگر روی این تونی رو نمیتونی ببینی، به بوی او توجه کن. بوی سرگین و بوی پلیدی میده. بو عصا آمد برای هر ضریر. آمد یعنی است، ضریر یعنی کور، نابینا. همجور که انسانهای نابینا از عصا استفاده میکنن، انسانهایی هم که دیگران رو نمیتونن ببینن و از طریق چهره بشناسن، از طریق بو میتونن اونا رو بشناسن. ور نداری بو در آرش در سخن. در سخن آوردن یعنی وارد سخن کردن، سوال پیچ کردن، گفتگو کردن. از حدیث نو بدان راز کهن. حدیث نو یعنی حرفایی که تازه داره میزنه، حرفای جدید. از حرفای جدیدی که با تو میزنه، رازهای قدیمی او رو میتونی کشف کنی. دوستان، این قطعه زیبا و واقعا دلانگیز به سه نوع زبان اشاره میکنه. یکی زبانی که با کلمات گفته میشه، یعنی زبان عبارت، که به انگلیسی بهش میگن verbal behavior، یعنی رفتار کلامی. خب یکی از مهمترین راه ها برای که ما همدیگر رو بشناسیم زبانه. از طریق توجه کردن به زبان میتونیم بفهمیم که در درون ما چی میگذره. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. سعدی در بوستان میگه یه آقایی بود در مصر زندگی میکرد، توی یک مسجدی همیشه در سکوت بود. سالها بود که ساکت بود و مردم فکر میکردن یکی از اولیاء خداست. میومدن دست و پاشو میبوسیدن، برای او غذا میوردن، به او احترام میذاشتن و اونم ساکت برای خودش زندگی میکرد و سکوت او به مردم القا کرده بود که خیلی آدم بزرگیه. بعد از اینکه اقبال مردم رو به خودش دید، گفت که من وقتی حرف نمیزنم انقدر به من توجه میکنن، ببینید اگر حرف بزنم چه کار میکنن. بنابراین شروع کرد به حرف زدن. شروع کرد به حرف زدن و به قول سعدی همه فهمیدن که در مصر انسانی ابلهتر از اون وجود نداره. همه از دورش پراکنده شدن. او هم مجبور شد از اون شهر بره و وقتی داشت از شهر خارج میشد، بالای دروازه شهر نوشت که اگر درون خالی و تویی دارید حرف نزنید، به خاطر اینکه حرف زدن شما رو رسوا میکنه. مولانا هم میگه آدمی مخفی است در زیر زبان. انسان در زیر زبان خودش مخفیه. اما دوستان عزیزم، مسئله‌ای که وجود داره اینه که خیلی از آدم‌ها با زبان بازی میکنن، دروغ میگن، زبان بازی میکنن و دقیقاً برخلاف مقاصدشون حرف میزنن. امکان سوء استفاده از زبان خیلی خیلی زیاده. ما اینجا میتونیم به یک نوع دیگری از زبانها برسیم که بهش میگن رفتار غیر کلامی، non-verbal behavior. رفتار غیر کلامی که شامل رفتار چهره، حرکات و اشارات، هیکل در واقع، بو، عطر و اتولونی که استفاده میکنیم، طرز لباس پوشیدنمون، زمان، لمس کردن و خیلی از اینها میشه که معروفترینش همون زبان بدنه، شامل اینها میشه. خب ما از طریق زبان بدن میتونیم انسانها رو بشناسیم. بنابراین یه تونی لازم نیست که به زبان بگه من تونیم. شما از بوی او و از در واقع لباس او و سیاهی چهره او میتونید شغل او رو بفهمید. و متخصصان رفتارهای غیر کلامی میگن که رفتارها رساتر از کلمات سخن میگن. یعنی خیلی از وقتها هست که ما به زبان آدم ها کاری نداریم، به رفتارشون کار داریم. اینو به عنوان یک قاعده دوستان در ذهنتون داشته باشید که هرگاه بین زبان عبارت ما و رفتار ما و ظاهر ما و زبان بدن ما تعارض وجود داشته باشه، حتما مردم زبان بدن ما رو قبول میکنن، نه زبان عبارت ما رو. به تعبیر دیگه، اگر بین رفتار کلامی و رفتار غیر کلامی تعارض وجود داشته باشه، مردم حتما به رفتار غیر کلامی توجه میکنن. فرض کنید که من مثلا لباسم پاره است و به شما میگم لباسم پاره نیست. زبان من یه چیزی دیگه میگه، ظاهر من یه چیزی دیگه میگه، لباس من یه چیز دیگه میگه. بنابراین این شعر مولانا معنا پیدا میکنه. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی فرخنده پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. وقتی که من میگم از حموم اومدم باید تمیز باشم، اگر سر و پای من کثیفه حرف من درست نیست. دوستان مدیریت کردن رفتارهای غیر کلامی خیلی خیلی سخت‌تره. واقعا کمن کسانی که میتونن رفتارهای غیر کلامیشون رو در واقع مدیریت کنن. اما غیر از زبان بدن و غیر از زبان عبارت، یه راه دیگه برای شناختن انسان‌ها وجود داره و اون عبارت هست از بو. بو در این شعر مولانا یه معنی کاملا فیزیکی داره، بوی آدم تونتابه در واقع. ولی مولانا در جاهای دیگه وقتی صحبت میکنه، بو رو به معنای انرژی و به معنای احساس و عاطفه و نشاط و بی‌نشاطی که از کسی به ما منتقل میشه میگیره. بنابراین ما وقتی کنار هم دیگه هستیم باید حتما به انرژی هایی که از هم میگیریم توجه کنیم. مثلا شما امشب در کلاس من بودید و سعی کردم حرفای خوب برای شما بزنم، ولی اگر بعد از کلاس من واقعا به دلتون مراجعه کردید، احساس کردید حوصله خوب بودن ندارید، امیدتون کمتر شد، شادی و آرامشتون کمتر شد، نشاطتون برای کار خوب کمتر شد، هر قدرم که من حرفای خوب زده باشم، شما بهتره که به دل خودتون اعتماد کنید نه به حرفای من. یکی از کارهایی که ما در روابطمون باید انجام بدیم اینه که مدام وقتی در کنار کسی هستیم یا از کسی خداحافظی میکنیم و میریم، به دلمون مراجعه کنیم، ببینیم که با این ملاقات انرژی ما بالا اومد یا انرژی ما افتاد، میل ما به خوب بودن بیشتر شد یا کمتر شد، شادی ما بیشتر شد یا کمتر شد، آرامش ما بیشتر شد یا کمتر شد، خیرخواهی ما بیشتر شد یا کمتر شد. اون انرژی و اون احساسی که بر اثر ملاقات یک انسان به ما منتقل میشه، اون میشه بو. و دوستان واقعا گمان نمی کنم در زیر گنبد گردون هیچ کسی بتونه بوی خودش رو مدیریت بکنه. یعنی زبان خیلی قابل مدیریته، زبان بدن تا حدودی مالا قابل مدیریته، ولی بو اصلا قابل مدیریت نیست. و بوی ما رو افکار ما، اخلاق ما، اندیشه های ما و رفتارهای ما می سازن. یعنی ما در طول زمان به یک انسان خوشبو و خوش انرژی یا به یک انسان بدبو و بد انرژی تبدیل میشیم. مولانا میگه بوی حرص و بوی کبر و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. واقعا حرص و کبر و خودبینی و خودپرستی و بدخواهی بو دارن. خدای نکرده اگر یک کسی 20 سال، 15 سال، 30 سال این افکار و احساسات و اخلاقهای بد رو در خودش پرورش داده باشه، به مرور زمان یک بوی بد پیدا میکنه و این بوی بد رو با هیچ حمامی، با هیچ نظافت و طهارتی نمیشه از بین برد، به خاطر اینکه این بو از درون ما داره میاد. و انسانهایی که دلشون پاک باشه، انسانهایی که با دلشون صداقت داشته باشن، این بوها رو به خوبی احساس میکنن. برای که ما بتونیم یک ارتباطگر موفق باشیم، به نظرم بهتره که هر سه نوع زبان رو با هم دیگه داشته باشیم. یعنی در ارتباط با انسانها هم به رفتارهای کلامیشون توجه کنیم، یعنی به زبانشون، هم به رفتارهای غیر کلامیشون توجه بکنیم، یعنی زبان بدنشون، و هم به اون احساس و اندیشه‌ای که از اونها به ما منتقل میشه توجه کنیم. به نظرم اگر به این سه تا زبان با هم توجه کنیم، تو روابطمون خیلی زیاد موفق میشیم. بنابراین خیلی پیش میاد که ما یه کسی حرفای قشنگ میزنه، دیگه به اون احساسی که در ما ایجاد میکنه توجه نمیکنیم، فقط به اون حرفای قشنگ توجه میکنیم. ولی باید اینا رو همه رو کنار هم دیگه قرار بدیم. به قول امرسون، آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد میکشد که نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم. یعنی ما با بودنمون، با منشمون، با شخصیتمون با هم دیگه صحبت میکنیم و امکان نداره که من بتونم اینو کنترل کنم و از این جهت شما رو فریب بدم. اگر من زمان درازی انسان بدخواهی بودم، بوی بد این بدخواهی، انرژی بد این بدخواهی به دیگران منتقل میشه، مگر اینکه اونها دل ناسالمی داشته باشن، دل بیماری داشته باشن، که اون یک بحث دیگه است. بنابراین سه نوع زبان رو در این چهار تا بیت به ما معرفی کرد: زبان عبارت، زبان بدن و بو یا انرژی که از انسانها به همدیگه منتقل میشه. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه، تون مفید بوده باشه.